سلام به شما. خیلی خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز می‌خوایم با هم نگاهی بندازیم به قلب همکاری‌های فناورانه جدید بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی. شاید تیتر داغ خبرها نباشه این موضوع، ولی خب پیامداش برای آینده تکنولوژی، اقتصاد و حتی زندگی روزمره همه ما واقعا مهمه. دولت آمریکا اخیراً یه سری توافقنامه جدید با ژاپن و کره جنوب امضا کرده. اسمش رو هم گذاشتن توافقنامه‌های شکوفایی فناوری یا همون TPD. هدفشون هم خیلی بزرگه. گفتن میخوان جهش‌های اساسی توی هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، بیوتکنولوژی، فضا و حتی انرژی همجوشی ایجاد کنن. اینا دیگه فقط کلمات سخت نیستن، واقعاً پایه‌های دنیای فردای ما هستن. خب پس وظیفه ما امروز اینه که دقیق‌تر بشیم روی این توافق‌ها. ببینیم واقعاً چی هستن، چرا الان و چه معنایی برای شما، برای کسب و کارها و خب برای اون رقابت جهانی تو حوزه فناوری دارن. آماده اید عمیق بشیم؟ بسیار خوب، شروع کنیم. خبر اصلی همونطور که گفتم، اعلام رسمی این توافقنامه هاست از طرف کاخ سفید. نکته جالب اینه که این اولین بارشون نیست که این کارو میکنن. این توافق ها در واقع دنباله توافق مشابهی هستند که چند وقت پیش، فکر کنم سپتامبر همین سال 2025 بود، با بریتانیا بسته بودن.
دقیقاً همینطوره. انگار آمریکا داره یه جور شبکه‌ای از متحدان فناورانه رو دور خودش جمع نکنه. یه استراتژی چند جانبه است. و اون فهرستی که از فناوری دادن خب خودش گویای خیلی چیزاست. وقتی از پیشرفت‌های چشمگیر در هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، بیوتکنولوژی، فضا، 6G و انرژی همجوشی حرف می‌زنن، یعنی داریم از لبه علم و تکنولوژی صحبت می‌کنیم. هر کدوم اینا پتانسیل اینو دارن که یه انقلاب تو صنایع مختلف راه بندازن.
درسته. و جالبه که این حوزه‌ها انقدر گسترده‌اند. چرا فکر می‌کنید این فناوری‌های خاص کنار هم اومدن؟ یعنی یه ربطی به هم دارن؟
بله، به نظر من چند تا دلیل کلیدی پشتشه. اول اینکه اینا فناوری‌های بنیادین هستن. یعنی چی؟ یعنی پیشرفت تو اینا باعث پیشرفت‌های زنجیره‌ای تو حوزه‌های دیگه میشه. مثلا هوش مصنوعی تقریبا تو همه اینا کاربرد داره. یا مثلا محاسبات کوانتومی میتونه تحقیقات تو بیوتکنولوژی یا مواد جدید مثلا برای همون انرژی همجوشی رو متحول کنه. 6G هم که خب زیرساخت ارتباطی برای خیلی از این کاربردها. دلیل دوم اینه که اینها حوزه‌هایی هستند که رقابت ژئوپلیتیک خیلی شدیدی روشون هست. کشورها فهمیدن که اگه تو این زمینه‌ها جلو باشن، یعنی قدرت اقتصادی و امنیتی دهه‌های آینده رو دارن. پس آمریکا با جمع کردن متحدانش در واقع داره سعی می‌کنه جبهه خودش رو تو این رقابت قوی‌تر کنه.
تحلیل جالبی بود. خب حالا که یه تصویر کلی داریم، بریم سراغ جزئیات. اول از توافق با ژاپن شروع کنیم. اونجا تمرکزشون روی چیه و چطور میخوان به اون اهداف برسن؟
توافق با ژاپن، ببینید، دو تا محور اصلی داره. یکیش هماهنگی تو صادرات هست.
هماهنگی صادرات یعنی چی دقیقاً؟
یعنی آمریکا و ژاپن میخوان سیاست‌هاشون رو در مورد اینکه چه فناوری‌های حساسی رو میشه به کدوم کشورها صادر کرد با هم هماهنگ کنن. این خب مشخصه که برای کنترل دسترسی رقبا به تکنولوژی‌های پیشرفته است. محور دوم که خیلی هم روش تاکید کردن، ایمن‌سازی اکوسیستم ناواری هست. این عبارت شاید یکم کلی به نظر بیاد، ولی وقتی بازش میکنیم معانی مشخصتری پیدا میکنه.
دقیقاً. منظورشون از ایمنسازی اکوسیستم ناواری چیه؟ یعنی چه خطراتی رو میخوان جلوشو بگیرن؟
چند تا بخش مهم داره. یکی امنیت تحقیقاتی هست. یعنی جلوی سرقت مالکیت معنوی و جاسوسی علمی رو بگیرن. مخصوصاً تو دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که روی این فناوری‌های حساس کار میکنن. دوم، ایجاد زنجیره‌های تأمین مقاوم تو بیوتکنولوژی و داروسازی. خب تجربه کرونا نشون داد که چقدر وابستگی به یکی دو تا کشور برای مواد اولیه دارو یا تجهیزات پزشکی میتونه خطرناک باشه. پس هدف اینه که زنجیره‌های تأمین متنوع‌تر و امن‌تری بین آمریکا و ژاپن درست بشه. و سوم، حفاظت از فناوری‌های کوانتومیه. محاسبات کوانتومی پتانسیل اینو داره که خیلی از سیستم‌های رمزنگاری الان رو از کار بندازه.
جدی؟
بله. برای همین حفاظت از تحقیق و توسعه تو این حوزه و البته توسعه روش‌های رمزنگاری که در برابر حملات کوانتومی مقاوم باشن فوق‌العاده مهمه. ژاپن هم یکی از کشورهای پیشرو تو این زمینه است، پس همکاری باهاشون خیلی منطقیه.
کاملا مشخصه که تمرکز زیادی روی جنبه‌های امنیتی و خب استراتژیک هست. ولی اشاره کردید به همکاری تو حوزه‌های فضا، 6G و انرژی همجوشی هم بود. اینا چطور تو این پازل جا میگیرن؟
بله، این نشون میده که همکاری فقط دفاعی نیست، سازنده هم هست. تو فضا خب هر دو کشور برنامه‌های خیلی جاه‌طلبانه‌ای دارن. همکاری میتونه هزینه ها رو کم کنه و سرعت پیشرفت رو بیشتر. 6G نسل بعدی ارتباطات موبایله و تعیین استانداردهای اون خیلی اهمیت داره. آمریکا و ژاپن میخوان مطمئن بشن که این استانداردها با ارزش‌های دموکراتیک و باز سازگار باشن. و انرژی همجوشی، خب این رویای بزرگ دیگه، انرژی پاک و نامحدود، یه هدف خیلی بلند مدت که نیاز به سرمایه گذاری عظیم و همکاری بین المللی داره. همکاری با ژاپن که سابقه خوبی تو تحقیقات هسته‌ای داره میتونه یه قدم مهم باشه.
خیلی روشن شد. حالا بیام سراغ توافق با کره جنوبی. اونجا هم همین الگوها رو میبینیم یا تفاوتهایی هست؟
شباهتهایی تو اهداف کلی هست، اما تفاوتهای جالبی هم تو روشها و نقاط تمرکز دیده میشه. یکی از نکته‌های کلیدی تو توافق با کره جنوبی همکاری برای کاهش بارهای عملیاتی برای شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های کاربردی دیجیتال هست.
کاهش بارهای عملیاتی، این در عمل یعنی چی؟ یعنی قوانین رو ساده می‌کنن؟
میتونه شامل چیزای مختلفی باشه، مثلا هماهنگ کردن استانداردها برای محصولات و خدمات دیجیتال، ساده سازی قوانین مربوط به جریان داده بین دو کشور یا حتی کم کردن تشریفات اداری برای شرکت‌هایی که تو هر دو بازار فعالن. کره جنوبی یکی از دیجیتالی ترین اقتصادهای دنیا رو داره و خب شرکت‌های فناوری بزرگ مثل سامسونگ و LG اونجان. این همکاری میتونه به نفع شرکت‌های هر دو طرف باشه و نوآوری رو سریع‌تر کنه. البته مثل توافق ژاپن، افزایش صادرات فناوری‌های پیشرفته‌ام یه هدف مهمه.
و یه بخش خیلی خاص و جالب تو توافق کره جنوبی بود که توجه منو جلب کرد. تمرکز ویژه روی آموزش هوش مصنوعی، مخصوصا برای نسل جوان. این بخش رو یکم بیشتر توضیح میدید؟
بله، این واقعا یه نکته قابل تأمله. توافق کردن که آمریکا و کره جنوبی تو بحث‌ها برای ترویج برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی مشارکت کنن تا بچه‌ها رو برای شکوفایی تو عصر دیجیتال توانمند کنن و نسل‌های آینده رو برای محیط کار فردا آماده کنن.
این یه نگاه خیلی بلند مدت و استراتژیکه به مقوله نیروی کار، نه؟
دقیقاً.
چرا فکر می‌کنید اینقدر روی آموزش تاکید شده؟ اونم مشخصاً تو توافق با کره جنوبی.
خب، چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اول اینکه کره جنوبی سیستم آموزشی خیلی قوی و فناورانه‌ای داره. میتونه الگوی خوبی باشه. دوم، هر دو کشور میدونن که کمبود نیروی متخصص تو حوزه هوش مصنوعی یکی از بزرگترین مانع هاست. سرمایه گذاری روی آموزش از سن پایین یه راه حل برای آینده است. سوم اینکه این با سیاست‌های داخلی خود آمریکا هم راستش همخونی داره. جالبه بدونید این تاکید روی آموزش هوش مصنوعی ادامه یه فرمان اجراییه که دولت آمریکا تو آوریل همین سال صادر کرد. هدفش هم گسترش سواد هوش مصنوعی تو جامعه بود. پس این یه حرکت هماهنگه و بخشی از یه برنامه بزرگتر به نظر میاد.
پس می‌بینیم که توافق‌ها با اینکه اهداف کلی مشترکی دارن، اما هر کدوم انگار متناسب با نقاط قوت و نیازهای کشور مقابل جزئیات و تاکیدهای متفاوتی دارن. حالا برید یکم از جزئیات فاصله بگیریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. این توافق‌ها تو چه بستری دارن اتفاق می‌افتن؟ نمیشه انکار کرد که هوش مصنوعی این روزا دیگه همه جا هست.
آری، فناورانه و حتی سیاسی. نقشی هم که آمریکا تو این زمینه بازی می‌کنه خب محوریه. خیلی از شرکت‌های پیشرو، دانشگاه‌های برتر و سرمایه‌گذاری‌های اصلی تو این حوزه آمریکایی هستن.
و برای اینکه فقط حرف نباشه و اهمیت اقتصادی این ماجرا رو حس کنیم، کافیه به ارزش بازار انویلیا نگاه کنیم. همین چند روز پیش بود که ارزش این شرکت رسید به رقم نجومی 5 تریلیون دلار.
5 تریلیون دلار باور نکردنیه.
بله، و بخش عمده ای از این ارزش گذاری خیره کننده به خاطر موقعیت مسلط انویدیا تو تولید اون تراشه هایی که برای آموزش و اجرای مدل های هوش مصنوعی حیاتی هن. این عدد به تنهایی نشون میده که چه انتظارات و چه سرمایه های عظیمی پشت این فناوری خوابیده.
کاملا درسته. و خب وقتی همچین پتانسیل اقتصادی و استراتژیکی وجود داره، طبیعیه که دیدگاه های خیلی متفاوتی هم شکل بگیره. این توافق‌ها تو خلا اتفاق نمی‌افتن. دقیقاً وسط یه بحث داغ ملی جهانی در مورد آینده هوش مصنوعی قرار دارن.
چه دیدگاه‌هایی مثلا؟ منظورم اینه که همه موافقن؟
نه، اصلاً. از یه طرف نگاه‌های خیلی خوشبین و جاه طلبانه هست. مثلا دونالد ترامپ تو ماه ژوئیه در مورد نیاز به زیرساخت‌های عظیم برای هوش مصنوعی گفته بود که ما به برق بیشتری نیاز خواهیم داشت، بیشتر از آنچه هر انسانی تا حالا نیاز داشته. این جمله حالا فارغ از گویندهش مقیاس صنعتی و انرژی بر بودن این فناوری رو نشون میده. تو همین راستا جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، همون موقع ترامپ رو به خاطر تمرکزش روی هوش مصنوعی تحسین کرد و این فناوری رو مزیت منحصر به فرد آمریکا نامید. این نشون میده که رهبران صنعت اینو یه رقابت استراتژیک ملی میبینند که باید توش برنده شد.
اما همزمان نگرانی ها و انتقاد های هم هست، درسته؟
بله، حتما. از یه طرف بعضی تحلیلگرای اقتصادی نگرانن که یه حباب هوش مصنوعی شکل گرفته باشه.
مثل حباب .com؟
یه چیزی شبیه اون، یعنی سرمایه گذاری بیش از حد و ارزش گذاری های غیر واقعی که ممکنه یه روزی بترکه. میگن شاید انتظارات از هوش مصنوعی تو کوتاه مدت زیادی بالا رفته باشه. از طرف دیگه نگرانی های عمیق اجتماعی و اخلاقی هم مطرحه. سناتور برنی سندرز یکی از صداهای منتقد برجسته است. ایشون بارها هشدار داده که هوش مصنوعی میلیون‌ها و میلیون‌ها کارگر رو جابجا خواهد کرد و میتونه نابرابری اقتصادی رو بدتر کنه. سندرز حتی پا رو فراتر گذاشته و خواسته شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی مثل OpenAI تجزیه بشن. هوش مصنوعی رو تشبیه کرده به شهاب سنگی که داره به سیاره ما میخوره و باید برای اثراتش آماده باشیم.
پس یه طیف خیلی وسیعی از دیدگاه‌ها داریم، از امید به پیشرفت و مزیت ملی گرفته تا ترس از حباب اقتصادی و بیکاری گسترده. با این حال به نظر میرسه این توافق‌نامه‌ها نشون میدن که دولت آمریکا علی‌رغم این بحثا خب تصمیمشو گرفته که با قدرت تمام تو این مسیر حرکت کنه.
دقیقاً.
و حتی شاید سرعتشو بیشتر هم بکنه.
همینطوره. این توافق‌ها یه سیگنال خیلی قوی هستن که آمریکا قصد داره رهبری خودش رو تو این فناوری‌های کلیدی حفظ و تقویت کنه و برای این کار به متحدانش تکیه می‌کنه. اما یه نکته خیلی خیلی مهم وجود داره که نباید فراموش کنیم و تو مقالات منبع هم بهش اشاره شده.
چه نکته‌ای؟
اینکه این توافق‌ها حداقل تا اینجای کار بیشتر اعلام تعهدات هستند تا برنامه‌های اجرایی دقیق.
یعنی چی؟ یعنی فقط حرفه؟
نه اینکه فقط حرف باشه، ولی ببینید بیانیه‌های رسمی منتشر شدن، اهداف کلی مشخص شدن، اما تقریبا هیچ جزئیات مشخصی در مورد اینکه چقدر پول قرار هزینه بشه، چه منابعی دقیقاً تخصیص داده میشه یا حتی چه اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری برای صادرات یا همکاری‌های تحقیقاتی تعیین شده وجود نداره.
پس یعنی هنوز خیلی چیزاش نامشخصه.
بله، ما نمیدونیم سازوکار پاسخگویی چیه. اگه این اهداف محقق نشن چی میشه؟ این توافق‌ها چقدر از نظر قانونی الزام‌آور هستن؟ اینا سوالای مهمی هن که جوابشون هنوز معلوم نیست. این بیشتر شبیه یه اعلام از جهتگیری استراتژیک و یه ابراز حسن نیت سیاسی برای همکاریه تا یه نقشه راه دقیق و بودجه بندی شده.
این نکته خیلی مهمه که باید در نظر داشت. شاید بخشی از این ابهام عمدی باشه تا فضا برای مذاکرات بیشتر باز بمونه، یا شاید هم نشون دهنده چالش‌های عملی کردن همچین توافق‌های پیچیده‌ای باشه. اما میشه جنبه مثبتی هم تو همین اعلام تعهدات دید.
قطعاً نباید اهمیت این اعلام‌های عمومی رو دست کم گرفت. اینها جهتگیری رو مشخص می‌کنن و میتونن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو هم تشویق کنن. همین که کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا، ژاپن و کره جنوبی دارن به طور رسمی برای همکاری تو فناوری‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کنن، خودش یه قدم مثبته. این میتونه پایه‌ای باشه برای توافق‌های مشخص‌تر و همکاری‌های عمیق‌تر در آینده. نفس گفتگو و هماهنگی تو این سطح خب بهتر از عدم هماهنگیه، به خصوص تو دنیایی که رقابت‌ها داره شدیدتر میشه.
بسیار خوب. فکر می‌کنم تصویر نسبتاً کاملی از این توافق‌ها و زمینه‌هاش به دست آوردیم. اگه بخوام یه جمع‌بندی سریع برای شنونده‌ها داشته باشیم، نکات کلیدی چی هستن؟
خب، نکته اول، آمریکا داره یه شبکه از اتحادهای فناورانه با متحدای کلیدیش مثل ژاپن و کره جنوبی و قبلا بریتانیا می‌سازه. دوم، تمرکز این اتحادها روی فناوری‌های فوق پیشرفته و استراتژیک آینده است، مثل هوش مصنوعی، کوانتوم، بیوتک، 6G و انرژی همجوشی. سوم، اهداف شامل پیشبرد تحقیقات، ایمنسازی زنجیره‌های تأمین، هماهنگی تو کنترل صادرات و حتی آموزش نسل آینده است. چهارم، این توافق‌ها وسط یه بحث جهانی داغ در مورد پتانسیل‌ها و خطرات هوش مصنوعی و رقابت شدید ژئوپلیتیک اتفاق می‌افتند. و پنجم، و این خیلی مهمه، با وجود اعلام تعهدات، جزئیات مالی و اجرایی دقیق هنوز مشخص نیست و باید منتظر اقدامات بعدی بود.
و چرا این موضوع باید برای شمایی که دارید به ما گوش میدید مهم باشه؟
چون این توافق‌ها فقط مربوط به دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ نیستن. اینا دارن جهتگیری سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی و خصوصی رو تو سال‌های آینده مشخص می‌کنن. این یعنی تأثیر مستقیم روی فناوری‌هایی که شما به زودی تو زندگی روزمره، تو محل کار یا تو سرگرمی‌هاتون استفاده خواهید کرد. همچنین میتونه روی بازار کار تأثیر بذاره. چه شغل‌هایی ایجاد میشن، چه مهارت‌هایی لازم میشن و چه شغل‌هایی ممکنه در خطر باشن. و در سطح کلانتر، این توافق‌ها میتونن توازن قدرت اقتصادی و فناورانه تو جهان رو تغییر بدن. اینها روندهایی هستند که آینده همه ما رو شکل میدن.
و حالا که داری بحث رو تموم میکنیم، شاید بد نباشه یه سوال نهایی رو برای تأمل بیشتر برای شما مطرح کنیم. این توافقها خب مشخصه که با هدف تقویت همکاری بین کشورهای همفکر و کسب برتری تو رقابت جهانی طراحی شدن. اما سوال اینجاست که این تمرکز شدید روی مزیت ملی و تشکیل بلوک‌های فناورانه چه تأثیری میتونه روی روحیه همکاری علمی واقعا جهانی و باز تو این حوزه‌های حیاتی مثل هوش مصنوعی یا کوانتوم داشته باشه؟ آیا ممکنه این رقابت استراتژیک ناخواسته باعث کند شدن پیشرفت کلی علم بشه به جای اینکه سرعتش رو بیشتر کنه؟ این سوالیه که جواب ساده‌ای نداره و مطمئناً تو سالهای آینده بیشتر در موردش میشنویم. اگه مایلید بیشتر در مورد این تحولات و سایر پیشرفت‌های علمی و فناورانه بخونید، میتونید به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبرلایف مراجعه کنید. دنیای ما با سرعت باور نکردنی داره تغییر میکنه و هر روز شاهد نوآوری‌هایی هستیم که تا دیروز فقط تو داستان‌های علمی تخیلی میدیدیم. ساختن آینده‌ای بهتر با این ابزارهای قدرتمند مسئولیت همه ماست. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.